انتخاب کردید. در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که شرمنده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین تاج بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
فرج الله سلحشور در نخستین روزهای سال 1331 در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. بعد از اتمام دوره تحصیلات ابتدایی، بخشی از دوره متوسطه را در قزوین زادگاهش گذراند و سپس در ابتدای جوانی به دلیل شغل پدرش عازم تهران شد. فرج الله سلحشور هنرپیشه، چهره پرداز، نویسنده و کارگردانی است که فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح آغاز کرد. فرج الله سلحشور کارگردانی مجموعه های تلویزیونی تاریخی مذهبی همچون ایوب پیامبر، مردان آنجلوس و یوسف پیامبر را در کارنامه دارد. سردار سرتیپ ابراهیم جباری، فرمانده سابق سپاه حفاظت ولی امر.
دوستی و آشنایی بنده با برادر عزیزمون آقای حاج فرج الله سلحشور به دوران قبل از انقلاب و دهه 50 برمیگرده.
جمال شورجه، تهیه کننده و کارگردان.
راهنمایی بود و دبیرستان بود، کلاس چندم بودند اینا. 13 سالشون بودند که قاری قرآن سر سخت تو مدرسه بودند پیش از انقلاب.
حاج مهدی سلحشور، مداح اهل بیت.
ساده زیستی حاج فرج بود که بسیار حائز اهمیت بود. حاج فرج اینقدر داشت که بتونه بسیار لوکس تر از اینا زندگی کنه، ماشینش، زندگیش، وضعش. اما هر کی میاد این وضع زندگی رو میبینه اصلا باورش نمیشه که این زندگی حاج فرجه و در نهایت سادگی و به دور از تجملات. بسیار دست به خیر بود و اهل کمک کردن بود. خیلی از مواردی که خود من بهشون ارجاع میدادم حتما یه کاری انجام میداد، هر چقدر در توانشون بود بی پاسخ نمیذاشت.
زنده یاد فرج الله سلحشور.
تو مسجد حضرت علی اکبر من شاهد بودم یک گروه از بچه های یزد نمایش رو آوردن اجرا کردن به نام حجر ابن علی. این نمایش خیلی رو تماشاگر تأثیر مثبتی گذاشت و ما دیدیم که میتونه نمایش یک زبان خوبی برای گفتن بعضی از ارزش‌ها و مسائل اعتقادی و بیان بعضی داستان‌های تاریخی مذهبی و یا قصه‌های خوب باشه. میتونه
از تئاتر اومده به سینما و اعتقاد داره که کار قرآنی باید کرد، هم یه خطش به نظر این حال اینی خود یه مدل پیش از نظرش هست.
برای اولین بار نمایشنامه هور رو که یه فردی نوشته بود، ایشون رو اصلاح کرده بودن، تکمیل کرده بودن، در واقع تقویتش کرده بودن در زمینهای مختلف، آمدن هیئت گفتن که من میخوام با این بربچه‌های هیئتی نمایشنامه هور رو کار بکنم.
از اواخر سال 56 و اوائل سال 57 تمرین کردیم،
آمدیم جمع شدیم توی این کاخ جوانان اون موقع و کانون فرهنگی ظاهرا میثم طمار امروز جمع شدن دور هم دیگه، هر کس هم به هر کس هم نقشی دادن. من یادمه بنده در واقع تو اون ابتدا نقش حبیب ابن مظاهر رو داشتم
تو مسجد حضرت علی اکبر رو صحنه بردیم، اما وسطای نمایش ساواکی‌ها ریختن و به هم زدن.
همه چیز آماده شده بود، جمعیت هم آماده بود که نمایشنامه رو اجرا بکنن. بلافاصله ماموران امنیتی و شهربانی ریختن، قلع و قمع کردن، نگذاشتن.
حالا ساواک دنبالشون بود که بگیره و اینا، یه دفعه متوجه شدیم گاردیا خونه رو محاصره کردند و از به اصطلاح حمامی بود که مشرف به حیات خونه بود، از اونجا یه تیربار به اصطلاح یادم قشنگ تیربار جسه بود گذاشته بودن رو به حیات و از تو کوچه ایفای پر نیرو تو کوچه واسه دو دلار.
بعد از اینکه اینا نمایشو به هم زدن و نذاشتن ما نمایش اجرا بکنیم، اینا رفتن تو خیابون و تظاهرات. تظاهرات خیلی سنگینی تو اون منطقه اون روز برپا شد. یعنی حتی ما یه اجرای کامل قبل از انقلاب نمایش بازی نکردم. من بیش از اون چیه به فکر این باشم که فیلمساز بشم یا بازیگر بشم، دغدغه اینو داشتم که این فیلمسازی رو که از زمان شاه به ما به ارث رسیده، این رو چجوری میشه اصلاح کرد.
محسن مؤمنی شریف، رئیس سابق حوزه هنری:
واقعیت اینه که پیش از انقلاب بین مردم و متدین و سینما یک فاصله خیلی عظیمی بود. حتی میتونم بگم که بیشتر در واقع وجوه هنری با مخاطب دینی خب فاصله داشتن.
زمان شاه ما ماهیت فیلمسازی رو میشناخت، به شناخت خیلی زیادی هم به تعب تلاش زیادی هم نیاز نداشت. از کنار سینما، از جلوی سردر سینما رد می شد، شما ماهیت سینما رو سردر سینما بود، ماهیت سینما برای ما پنهان نبود و می دونستیم که این سینما به درد جمهوری اسلامی و به درد انقلاب نمی خوره.
رهبر زنده و جاودان ما
برای که سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگهداشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با اون مخالف هستیم. ما چه مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟
زنده یاد فرج الله سلحشور.
و دغدغه من این بود که خوب اگر این سینما به درد انقلاب نمیخوره، پس اون سینمایی که مناسب این انقلاب اسلامه چیه؟ این سوالی بود که در ذهنم بوده و دنبالش هستم پیدا کنم که سینمایی که میتونه در خدمت ارزش ها باشه، در خدمت انقلاب باشه، در خدمت قرآن و اسلام و اطرت باشه، اون سینما چی؟
اون کسایی که با زمان بیدار شدن، فرزندان زمان هستن، به نظرم خیلی دیدنی هم دارم بتونه خدمت بکنه بهشون، هر جوری، هر کسی هر جوری. از کنم که کار بزرگی کرده.
بعد از انقلاب مقدس اسلامی مدتی که گذشت، آفرج الله با توجه به اون اعتقادات و باورها و نگاه بلندی که به هنر داشت، آمدن با اجازه علما، آیت الله امامی کاشانی و برخی از آقایان علما، حوزه هنری رو راه انداختن.
ما هم از بچه‌ای بودیم که جزو اون شورای بنیانگذار حوزه بودیم. رشته‌های مختلف هنری در اونجا بود، از جمله تئاتر. چند تا تئاتر خوبم صحنه بردیم، ولی فیلم تا اون زمان کار نکرده بودیم.
اتفاقی که در بعد از انقلاب افتاد، حالا حوزه هنری خود به هر حال در اون خیلی نقش داشت، این بود که مردم با هنر آشتی کردن، با هنری که از مضامین دینی استفاده کرده بود و یه جوری در واقع دنیای انسان مسلمان و مؤمن را به نمایش می‌گذاشت. موجب شد که مردم در واقع از این نوع هنر استقبال کنن، به گونه ای که هنر سینمایی که حالا پیش از انقلاب هنر خوشنامی نبود، بعد از انقلاب بعضی فیلم های سینمایی ساخته شده در حوزه هنری در مساجد به نمایش گذاشته بشه که نمونه مشهور این خب فیلم توبه نصوح بود.
اولین فیلمی که ما تو حوزه هنری بچه ها تصمیم گرفتیم که رو صحنه ببریم، جلو دور ببریم، به اون توبه نصوح بود که من نقش لطفعلی خان رو تو اون بازی کردم.
نه اومد این لطفعلی خان؟
خب بگو مرد پشو بیا دیگه، حتما باید مثل بچه ها ناز تو بکشن. لطفعلی خان، لطفعلی خان، مگه مردی مردی که لطفعلی خان.
استاد سید مرتضی خاتمی خانساری، کارشناس دینی.
خب این مسئول که چندین سال پیش خب به تصویر کشیده شد کردیم، اینقدرم مؤثر بود که بعضی از دوستان مکرر توی مثل پادگاه نظامی جاهای دولتی هر جا می شد که خیلی مشتری پیدا کرده بود، خیلی زیبا بود واقعا می زاشتن، جدن اصلا عظیمی در همه می زاش که توبه ای که ایشون کرده و رو کاراش چی میکنه و اینها، و خیلی با هنر بزرگی شده بود.
زنده یاد فرج الله سلحشور.
فیلم میتونه سازنده باشه، فیلم میتونه بخش اعظم نیاز مردم به ارشاد و به تبلیغ و به انذار رو تأمین کنه، مثل منبر و خیلی گسترده تر و تأثیر گذارتر از منبر، مثل کتاب، خیلی گسترده تر از کتاب. ما هم سعی کردیم با دایر کردن حوزه هنری این مسیر رو ادامه بدیم.
ایشون از قدیم در واقع متوجه این سرمایه بزرگ برای ادب و هنر ما شده بودن و اون موقع بالاخره از طریق نمایش در واقع به این کار اهتمام داشتن، بعد هم در حوزه سینما اومدن و صاحب تجربه شدن. نخستین ساخته ایشان باز حضرت ایوب علیه السلام بود.
گفتی که مشتاق نیستی؟ این اشتیاق را در عمق چشمانت میتوان دید. آن فرزانه برگزیده را ایوب نام است، ایوب پیامبر.
در دوران پس از انقلاب پرچمدار قصه‌های قرآن آقای سلحشور بود.
منصور براهیمی پژوهشگر.
و واقعا هم ما رو دنبال خودش به حرکت درآورد. پرچمدار واژه مناسب تری است، برای اینکه جلوتر از ایشون کسی من ندیدم باشه. و وقتی هم که مثلا من خودم درگیر این حوزه شدم، پشت سر آقای سلحشور حرکت کردم.
آقای سلحشور رو من قبلها از خیلی سالهای دور از به عبارتی حوزه هنری خاطرم هست، میشناختم ایشون رو. یک کار حرفه‌ای سالهای بعد از جنگ بود خاطرم هست که انجام شد، فیلمی بود که مرحوم ملا قلی پور کار میکردن با عنوان پرواز در شب.
آقای 62 نفر آماده، 30 نفر زخمی، 32 شهید، 2 مسیر. فکر کنم بقیان در طول مسیر درگیری جا موندن.
تأثیراتش تو دفاع مقدس و زمان جنگ یادم خیلی زیاد بود. یعنی من یادم میاد ایام بعد از کربلای 5 بود که ما اومدیم تهران، گردان زهر لشکر 10 بودم، من با کل گردان رفتیم میدون انقلاب تو سینما، یعنی کل گردان با همون لباس خاکی اومدیم رفتیم داخل سینما و از ابتدا تا انتهای فیلم صدای زجه و گریه بچه رزمنده های عملیات دیده، جبهه دیده.
ایشون واقعا استواره توی اعتقاداتش. من اینو اصلا به پای تعصب نمیذارم، به پای اینکه علیه دیگران گاهی صحبتی چیزی کرد، اینها را من ناشی از این میدونم که تو راه خودش داره پیش میره و طبعا هر مانعی رو که احساس بکنه که حرکت او را ممکنه کند یا مسدود بکنه واکنش نشون میده. واکنشاش هم صریح بوده. یه خورده ماها اهل زبان صریح نیستیم، ایشون اهل زبان صریح هست.
از این جهت وارد بحث آقای سلحشور بشه، آقای سلحشور تنها کسی که توجه کرده بیجه به قرآن و قصه قرآنی، پیامبران آورده گفته، پیامبر اولوالعزم موسی رو میخواست بسازه،
پیامبری به جذابی یوسف رو ساخته.
زنده یاد نادر طالبزاده، تهیه کننده و کارگردان.
اینکه فیلمسازی اسلامی، اینم خیلی روش تاکید میده. خب اونم بحث برانگیزه، مثلا فیلمسازی اسلامی بعضی میگن یعنی چی؟ میگن ایشون خیلی اعتقاد داشته فیلمسازی قرآنی اعتقادش پشت میستد و موفقم شده بود.
زنده یاد فرج الله سلحشور.
داستان قرآن اگر خوب به تصویر کشیده بشه بهترین وسیله برای ارشاد هدایت مردمه و برای ارشاد هدایت خود هنرمند. خود هنرمند کار کردن روی داستانها هنرمند ما رو هدایت میکنه، هنرمند ما رو مقاوم میکنه در برابر مفاسد اجتماعی.
محمود پاکنیت بازیگر.
یه حال هوای دیگه داره قصه قرآنی. وقتی شما رو میاری به قرآن و این قصه رو به تصویر در میاری یا به نمایش در میاری، هم خودت یه حال هوای دیگه داری، هم پشت صحنه کسانی که ایستادن دارن کار میکنن به نوعهای مختلف، کارهای مختلف، و هم تماشاگری که داره میبینه.
شما عروس دیگری هم دارید، زلیخای زیبا و عاشق. او چون شما سالها منتظر یوسف ماند.
پس تو هم چون من عاشق بوده ای.
عشق زلیخا به یوسف سالها زبان زد مردم مصر بوده.
پس تو نیز هجران کشیده ای؟ درد فراق تلخ است نه؟
لیلا بلوکات بازیگر.
وقتی که حرف دل به میون میاد، وقتی داری واقعیت های یک چیزی رو میگی، مطمئنن مردم هم اونو دوستش دارن و بهش توجه میکنن.
حسین زندباف تهیه کننده و کارگردان.
صحنه‌ای توی این فیلم هست که من یادمه نگاه کردم اینا دکوپاژ میکردن آقای سلحشور و آقای شوره توی دفتر. موقعی دکوپاژ کردن که فردا این صحنه رو چجوری بگیرن گریه میکرد. من یادمه که مونتاژ اومد دست من، بعد از که مونتاژ کنم من گریه کردم، بعد اینکه نمایش دادم فکر میکنم که تقریبا همه خانواده ها گریه میکردن. اونم صحنه معجزه حضرت زلیخا بود. ما از این صحنه ها داشتیم فیلم که تأثیراتش روی ما حیرت آور بود. این تأثیراتی که اینها با همون وجود با تمام موجودیتشون تلاش کردن تأثیرات بگن، آقای شور رو سلش شد، اینا توی تدوین تأثیراتش بود، تو بازیگرا بود، تو همه اتفاقات بود. و من یادمه که خدا رحمت کنه فیلم بردار فیلمو یه دفعه دعوت کردم اون اوائه که 4-5 اپیزود گذاشتم، من نگاه کردم دیدم همه چشماشون خیسه. تو عجب شدم که اینا که دستن در کار فیلم و سینما نیجی شدن تماشاگرها، این گریه گریه چیز نیست، خیلی گریه شفافه، خیلی گریه باور و زیبایی های خلقته و یه جوری شوق، اصلا نمیتونیم اینو منفی بگیم.
مجید میر فخرایی مدیر هنری.
وقتی که یک کاری موفق میشه این کل گروه باش سهیمه، کار یک نفر نیست، خود کارگردان، نویسنده که اگه یکی باشه، یا کل مدیر فیلم برداری، همه اینا. و خوبه، یعنی ببینید وقتی که کار موفق نشه نگرانی داره، وقتی موفق شه یعنی آدم میفهمه جواب کارو گرفته و این حس خوبیه، طبیعتا برای همه حس خوبیه. خصوصا من فکر کنم که خود داستانهای قرآنی جای کار زیاد داره، یعنی اون فضاسازیایی که توضیح داده شده و گفته شده توی کار، اون خودش جای کار داره. این داستان‌هایی که میشه روش حساب کرد جای کار داره و اون خود اونها باعث میشه یک کششی داره که آدم میبره تو اون فضاها. حالا منو به عنوان طراح میبره، بازیگر رو به عنوان نقشش میبره و داخل اون زمان میشه.
به هر حال سخت دیگه تا بخواد به تولید برسه و پیش تولید و مقدمات و حالا تحقیق راجع به لباس صحنه است. عرض کنم که آداب اقوام تمام اینها خودش داستانه. تا بخواید برسید به یه چیزی که یه محصولی که بخواد خروجی داشته باشه، به این سادگی نیست. خیلی پیچ و واپیچ داره تا برسیم به خروجی و یک عمری رو سپری میکنه فیلمساز و رسالت سنگینیه، مسئولیت سنگینیه. من یه جور جهاد میدونم این اتفاقات رو. اصلا یه فضای فیلم سازی ساده معمولی اصلا نمیبینم، نیست. به نظر من این نوع کارها فقط باید از دل بر بیاد تا به دل بنشینه، فقط. یعنی اینکه شما اگر کارگردان در فکر امرار معاش و در فکر اینکه حالا مثلا کار داره میکنه بره فیلم بسازه، اصلا نکنه این کار رو، چون نمیشه، اتفاق نمیفته، اون کار در نمیاد، نمونهاش هم دیدی. ولی اگر دلی رفتی، عقیدتی رفتی پای کار و اون عشق رو نشون دادی در عمل، در کار، نتیجهش میشه سریال امام علی علیه السلام، نتیجهش میشه سریال یوسف پیامبر.
محمد رضا ورزی، تهیه کننده و کارگردان.
خب بالاخره خود هنرمند کارش با ارزش است. اون هنرمندهایی که با احساس وظیفه و تکلیف دینی و خدایی آمدن تو میدان، یعنی با این نیت آمدن که در از حوزه هنر استفاده کنن برای تربیت جامعه، این خیلی کار ارزشمندی است. شاید یک فیلم خوبی رو شما اگه بتونید بسازید و بیان کنید، از صد تا سخنرانی و منبر هم تأثیر بیشتری داشته باشد. جا داره که از کسانی که این حوزه، که از نظر من در شاید پیشکسوتان این حوزه جناب آقای سلحشور باشن که انصافا در این حوزه کارهای بسیار بزرگی کردن و اثرات بسیار بزرگ به جا گذاشتن، در آخر ساخت سریال‌های بسیار زیبا و تاثیرگذاری مثل مردان آنجلوس، مثل حضرت یوسف، اینا سریال‌های بسیار تاثیرگذاری.
این دیگه ما حساسیتش خیلی بالا میره.
امیر حسین مدرس، بازیگر.
به دلیل اینکه منی که دارم بازی میکنم در حقیقت دارم کلام خداوند رو و کلام حق رو بهش تجسم میبخشم، این حساسیت کاری رو که من دارم میکنم بسیار بالاتر میبره. به دلیل اینکه من باید اون حس کلام خداوند رو هم به مخاطبم در حقیقت برسونم، القاء بکنم.
زنده‌یاد پروانه معصومی، بازیگر.
قصص قرآنی خیلی تاثیرگذاره روی مردم، راهنمایی میکنه آدم‌ها رو. نمیدونم، یه جورایی میشه گفت میترسم، ترس و وحشتی که میگیره چون از بدی، که حالا بد نباشیم چون عقوبتش میبینیم، خوب باشیم چون مسلما پاداشش خواهیم دید. به همین جهت من فکر میکنم که اگر بتونیم قصص قرآنی رو بیشتر بهش بپردازیم خیلی خوبه. ولی یک ولی داره، آیا داریم کارگردان هایی که بتونن این کارو بکنن؟ این خیلی مهمه، کارگردان خیلی مهمه.
زنده یاد فرج الله سلحشور.
قرآنی بود، یه داستان قرآنی بود و از قرآن این نوع تاثیرگذاری ها کاملا انتظار میره. کار ما ها نیست، هر جاشو که خراب کردیم کار ما بود، هر جاشو که تاثیر مثبت گذاشتیم کار قرآن. خیلی دلم میخواست که این کار مورد توجه علما و بزرگان دین قرار بگیره و اونها باور کنن که این زبان زبان توانمندیه و میشه با این زبان در یه سطح خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر اسلام رو ترویج کرد.
هر چقدر فیلمساز، هر چقدر کارگردان، هر چقدر نویسنده معتقد به اون پیامی که میخواد در این فیلمش در واقع منعکس بکنه، منتقل بکنه، اعتقاد داشته باشه، به همون نسبت اثرش در واقع به دل میشینه، منتقل میشه، پیامش منتقل میشه فراگیرتر و صمیمیتر و صادقانه تر.
برامون دعا کنید.
سرانجام فرج الله سلحشور در هشتمین روز از اسفند ماه سال 1394 در سن 63 سالگی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش جاودان.
توی تهران سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست همه جنساش نفیس و اعلاست هم مهد فرش هم مهد کالاست مخصوص همه آدم با حالاست همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه هم مهد کالا هم مهد فرشه همه ی جنساش میدرخشه
تهران سراح تهران پارس بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش مهد کالا مهد فرش
سلام استا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه بیسه که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیچ جاده تیز باشه ترمز باید راسوریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
آی قصه 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 نون و پنیر و پسته یادت خرید 20 قسطه؟ قسطهای ما 20 قسطه
همه ی اینا
20 قسطه
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
ای. ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
من جروم هستم زندگیم تو پاریس شروع شد اما سرنوشت منو به راه دیگه ای کشوند مسیرم رو انتخاب کردم شد سخت بود اما به حقیقت نزدیکتر گاهی باید از خودت عبور کنی تا حقیقت را پیدا کنی مسابقه کتابخانی موسی و کمال به قلم بهزاد دانشگر از انتشارات حماسه یاران به همراه 200 میلیون ریال جوایز نقدی و هدیه ویژه 5 انگشتر با نگین حرم سید الشهدا علیه السلام برای تهیه کتاب عدد 7 رو به سامانه پیامکی 9028-25 پیامک کنید کتاب خوب را خوب بخوان
1 6 2
الو اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است بفرمایید
ایران تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو اگر انتقاد یا پیشنهادی